برای گفت خب به همین یار من خودم طبیبم، استاد تو هستم در طب و حکمت دیگه، خب من میخوام برو برای آب بیار. ای چندین بار این مطلب تکرار شده، ای عذر آورد. آقا باید فهمید بو علی که نمیخواد بره. بعد گفت ساعت آخر شب بود و نزدیک طلوع فجر بود، دید صدایی از بیرون میاد، مؤذن رفته بالای مناره خارج شهر، اونجا با اون بلندی داره اذان میگه. گفت به هم میگن این چه صدایی میاد؟ گوش داد، گفت اذانه، مؤذن اذان میگه. گفت ببین دین یعنی این مردی که صاحب این دینه و اذان را گفته، مستحب اذانم واجبم نیست، یه امر مستحبیه. 400 سال پیش، چون زمان شیخ الرئیس قرن چهارم بود دیگه، 400 سال پیش اون مرد در حجاز آمده، یک دستور مستحبی داده و رفته، دستور اونقدر در جان این اثر کرده، این مرد را در این هوای سرد زمستانی از این کرسی بیرون کشیده، تو این برف و یخبندان رفته بالای مناره، بالای گلدسته که از هر طرف باد سوزان میوزه، دست به بناوش گذاشته، فریاد میکشه اشهد ان محمد رسول الله. نبی یعنی او، دین یعنی این که اینجور در قلب ها نفوذ کرده، من زندم، از همه که من نزدیکتر تویی دیگه، از همه بیشتر من را تو میشناسی، نتوانستم تو را بلندت کنم، از جا برخیزی، یک کاسه آب از بیرون بیاوری، با اینکه زندم، آیا من مردم؟ بعد هزار سال بعد از مرگ من، دستور من در دلهای مردم مینشینه که مردم به دین من به گفتم عمل میکنن؟ ابدا. دین اوست و پیغمبر هم اون، نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند. هزار نکته باریکتر از مو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، فرمان فرمان ماست، ما که حقیم و ثابت لم یزل ولا یزال، از قبل ما باید دین لم یزل ولا یزال هم انشاء بشود. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما جعل کردیم نبوت را، نبوت جعل خود ماست، نبوت مسئله تفکر و تعقل و نابغه و فیلسوف و این حرف ها نیست، این حرف ها به قامت نبی سازگار نیست. جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه. حالا قرآن میگه ظالم ترین مردم اون کسانی هستن که قال سانزل ما اون کما مست و انزل الله، همون دونه که خدا قرآن آر ما میتونیم بیاریم، مثلا قرآن خدا وحی کرد ما میتونیم وحی کنیم. بدبخترین مردم همین هستن که نمیفهمن و افکار مردم را هم خدشه‌دار میکنن. کردن این کار رو دیگه در طیف 14 قرن، نه اینکه ساکت بودن آرام نشسته بودن، نه، در واقع معارضه با قرآن بودن، چون قرآن هی میگفت که قل ان اجتمعت الانس والجن الا یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. قرآن میگه اگه جن و انس با هم دست به دست هم بدن، پشت در پشت هم بخواهن مثل من کلامی بیاورن، نخواهن توانست. اینو از همون روز اول هی گفته، حالا هم میگه. در طول این 14 قرن مردم آمدن، نه اینکه نیامدن. دشمنهایی که حاضر بودن جنگ کنن، خون خود را بریزن، اگه میتوانستن کتابی میآوردن، بدون جنگ تمام میشد دیگه. میآوردن کتاب را. تو چه میگن؟ بلد نیست ما آوردیم. می آوردن تمام شد دیگه، نبوت باطل می شد و دیگه جنگی نبود، ولی نتوانستن. اینقدر تلاش کردن، فصیح هم بودن، بلیغ هم بودن، در میان اعراب اهل زبان بودن دیگه، زبان و قرآن خوب بلد بودن، فصیح بلیغ فاقد همه کمالات بودن الا این. مردم زمان جاهلیت هیچی نداشتن، اما در فصاحت بلاغت در درجه اعلا بودن. اینو عجیبه، در سخنوری، سخن گفتن، نثر گفتن، شعر گفتن، قصیده گفتن عجیب بودن اینا، فصاحت و بلاغتشون فوق العاده بود. اینا به جنگ قرآن آمدن، نتوانستن، نگه نیامدن. در زمان امام صادق علیه السلام 4 نفر بودن، اینا سردسته کفار و ملحدها و زندیقها بودن. اون روز هم تکامل فکری هم بود و علم ها زیاد بالا رفته بود. این 4 نفر هم مرد افرادی بودن متحور مطلع از علوم زمان خودشان، خیلی هم فصیح و بلیغ. این 4 نفر ابن ابوالاوجا بود و ابن مقفع بود و ابو شاکر دیسانی بود و عبدالملک بصری بود. این 4 نفر دیگه سرآمد ملاحده زمان خودشون بودن، زندیق ها به هیچی معتقد نبودن. اینا می آمدن در موسم حج به مکه می آمدن، اما نه برای حج، می آمدن به تفریح، برای خندیدن. به مسجد الحرام می نشستند و نگاه می کردند به کار مسلمان ها، دور بیت می چرخند و هروله می کنند و هی می خندیدند. گفتن از اینها دیگه احمق‌تر پیدا نمی شه در عالم. این 4 نفر با هم یک سال قرار گذاشتند، گفتن در هم مسجد الحرام که نشسته ایم با هم قرار می ذاریم، هر کدامون یک ربع قرآن را مورد معارضه قرار میدیم، هر کدام یک 4 قرآن بیاریم که بهتر از او مانند او و بفهمانیم به دنیا که ما آورده ایم. پس این قرآن باطله، این که این میگه جن و انس جمع بشون نمیتونن و ما میتونیم. ما 4 نفر قرار گذاشتن که هر کدام یک ربع یک 4 بیاوریم تا یک سال مهلت. گفتن تا یک سال، سال دیگه همینجا جمع میشیم با هم دیگه میاریم ساخته های خودمون را، کتابی درست میکنیم، هر قسمت ما یک روی 4 قرآن باشه. اینا رفتن، بعد از یک سال دوباره آمدن، هر 4 نفر جمع شد در هم مکه. خب چی آورده اید؟ همه دست خالی آمدن. ابن ابوالاوجا گفت که بله، از اون وقتی که ما قرار گذاشتیم من رفتم بنا گذاشتم برای اینکه مانند قرآن بیاورم، به اولین آیه اش که برخوردم موندم، به این آیه برخوردم در سوره یوسف، فلما سیئسوا منه خلصوا نجیا. حالا ما خوب درک نمی کنیم چون اهل لسان نیستیم، اهل لسان باشند و به نکات و دقایق کلام هم آشنا می فهمند. او گفت من این آیه رو که دیدم هرچه فکر کردم یه جمله ای بیاورم که مانند این باشه، هم لفظاً و هم معنی نمی تونستم. تو یک سال تموم شد، هرچه فکر کردم یک جمله تونستم بگم. فرم مسیع از اومن او خلص و نجیه. دومی گفت که ولی من هم به این آیه برخوردم، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب. من دنبال این آیه فکر کردم، هر چه خواستم جمله ای مانند همین آیه بیاورم نتوانستم، سال تمام شد و به جایی نرسیدم. اون سومی هم گفت بله، منم به این آیه رسیدم، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. منم هر چه فکر کردم جمله ای مانندی نتوانستم. چهارمی گفت منم به این آیه برخوردم در سوره هود، و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. منم هر چه فکر کردم نظیر این آیه نتوانستم بیاورم. آیه ایست در قرآن که بزرگان گفتم از همین آیه 150 نکته لطیف استنباط شده، از همین یک آیه، و قیل یا ارض ابلعی ماءک، 150 نکته لطیف. رو هر چه خواستم نتوانستم مانند او بیاورم. در همین حال که داشته با هم صحبت محرمانه می کردن، امام جعفر صادق علیه السلام به طور عبور از مقابلشان رد شدن، یه نگاهی معنادار به اینها کردن، تبسمی بر لبشان داشتن، فرمودن قل ان اجتمعت الانس والجن الا ایعتو بمثل هذا القرآن لا یعتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرا. اینو خوندن و رد شدن، اینو به هم نگاه کردن، گفت این از کجا فهمیده بود که این ما کارمان چیه، ما محرمانه داشتیم کار میکردیم، از کجا پی برد به این مطلب سری ما و آیه مطابق و مناسب خونده. بعد ابن ابوالاوجا گفت بله، اگر این اسلام حق باشه، آورنده اش حق باشه، وسیش باید همین آدم باشه، اون کسی که وسیع است و لیاقت دارد که مبین قرآن او باشه همین شخصه. ای مگس عرصه سیمور نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. پس نتیجه این شد که دین و نبوت تنها سرمایه است برای عالم انسان، و تأمین کننده سعادت دارین اوست و نگهدارنده شرافت و کرامت ابدی انسانه. و لذا هر کسی به این سرمایه خیانت کند، ظلم کند، بدترین ظالم هاست. دیگه هیچ ظالمی، هیچ دود سرگردنه به پایین نمیرسه که بیاد حرفی بزند، کاری کند که نسبت به دین مردم خیانت کند، عقیده مردم را بلرزاند. حالا آیه رو میخونیم. و من از ظلم من افترا علی الله کذبا. کی ظالمتر است، ستمگرتر است از اون آدمی که به خدا دروغ ببنده، بگه به من وحی شده، یعنی به او وحی نشده. قال سأنزل مثل ما انزل الله، مستکبرانه و غرور آمیز بگوید که من هم میتوانم مانند قرآنی که خدا آورده نازل کرده من هم بیاورم. ظالمتر از اینها کیست؟ من اصلم. پس قرآن نشون میده که ظالمترین افراد اینا هستن. حالا ما دامن ما رو نگیره، چون هم در مرز خطر هستیم ما، نکند ما هم از پیش خود آیات قرآن را، احادیث را جوری معنا کنیم مطابق با آراء خودمان که دنیای ما را حفظ کند، و رو اینکه به عقاید مردم لطمه بزنه، به دین مردم لطمه بزنه، احکامی که خدا آورده برخلاف اون به عنوان و حکم خدا به مردم القا کنیم. این خیلی خطرناکه و دامن بسیار از ما را میگیره، مخصوصا دامن آیانی که علما هستن، بزرگان هستن، متصدیان امور هستن، دامنش را بیشتر میگیره، برای که اونها بیشتر در مرز خطرن. اونها متصدیان، دارن قرآن را به مردم میخوان ابلاغ کنن، احکام خدا را اگر رعایت نکنن. ما معصوم قائل این رسول اکرم با عصمت گرفته، با عصمت حفظ کرده، با عصمت تحویل داده. 12 معصوم جای او آمده اند، همه معصومن، با عصمت گرفته اند و حفظ کرده اند. در زمان غیبت 12 معصوم، حالا چون غیبتشان در سر خود ما بوده، وجوده لطفون و تصرف لطفون آخر و عدمه منا، نبود تصرف او در میان مردم، نبود ظهورش برای خاطر ماست. ما هستیم که خود را آلوده کرده ایم و زمینه مساعد نشان نداده ایم که او ظهور کند، که معصومه، هیچ اشتباهی نیست. حالا که نیست، در زمان غیبت او هم گفتن کسانی را در نظر بگیرید، هم فقیه باشن، واقعا جامع و شرائط باشن، واقعا بصیر باشن، و هم عادل با ورع با تقوای کامل باشن. حالا اگه به عصمت نرسیدن نیست، حالا معصوم غایبه هست، حالا در اثر نبدی ما هم بوده که در پشت پرده غیبته، حالا که اونها که ناچاره ای زودی نداریم در زمان غیبت برای سراغ کسی متخصص فن استنباط باشد، و ولی با رعایت جامع و شرائط بودن، نه هر کسی که حالا امامه ای دارد و محاسن ای دارد و یه رساله دست مردم بده، این نیست ملاک. و تشخیص داده بشود که جامع و شرائط باشد و ورع و تقوا در حد اعلا، بله میتواند. و لذا کسانی که متصدی این امور هستن خیلی مراقب باشن. لغزنده است مسئله، در پرتگاه قرار گرفتن دنیاش آدم میگیره، ثروت آدم را میگیره، قدرت آدم را میگیره، اینا سکر میآورد. نکند که سکر ثروت، سکر قدرت آدمی را بگیرد و جوری بشه برای حفظ دنیای خودش، برای اینکه آیه هم حدیث هم اون جور نیست که خودش هم میفهمه اون جور نیست، اما جوری تحویل بدهد که دنیا داری کند، خطرناکه. ولذا همون بزرگان لازم همیشه، اونام به موعظه محتاجن، هیچ کس از موعظه مستغنی نیست. غفلت آدم میگیره، غیر معصوم همه در مرز خطرن، غفلت میگیره آدم را. باید انسان کسی را همیشه در نظر داشته باشه، پند میگیره ازش، چه اشکالی داره کسی را مهذب باشد و متقی در نظر بگیرن، هر چند روز یک بار همون که خودشون میدانن از زبان او بشنون، چون خود موعظه پند و اندرز خودش اثر میگذارد، همون که میدانن که خودشون بهتر میدانن همون را از زبان اون آدم مهذب بشنون. رسول خدا خودش را از موعظه مستغنی ندانسته، رسول خدا به جبرئیل میفرمود اذنی مرا موعظه کن. اون نگفت که آقا من داخل آدم نیستم که من چرا شما رو موعظه کنم، شما خود محبت وحی، من رو موعظه کن. او هم موعظه کرد. چی موعظه؟ همون که خود پیغمبر میدونست که خودش مربی و معلم اینه. اینه او یه نکته ای داره. نگفت یا رسول الله، یعنی با القاب عناوین نخواست روبرو بشود. آخه این لقب دادن آدم رو یه قدر غرور میاره دیگه. اگه آدم با بگه ای مدیر کل محترم چریم باش، وای همین گفتم مدیر کل محترم یه قدر غرور درش میگیره دیگه، گوش به حرف نمیده اصلا. آی وزیر محترم مثلا، آی رئیس جمهور محترم مثلا، اینجور لقب ها بخوام بدیم خب کم کم اون اثر برمیداره. نه جبرئیل هم نگفت یا رسول الله که من لقب رسول الله به تو داده باشم و بعد دیگه حرفش همین قد یا محمد اش ماشه فإنك ميت شاء الله مسلم. هر چی میخوای زنده بمون، عاقبت میمیری. خود پیغمبر میدونی خواهد مرد دیگه، ولی این موعظه است. اش ماشه فإنك ميت، هر چی میخوای زنده بمون، عاقبت خواهی مرد. احبب من شئت فإنك مفارقه، هر کی میخوای دوست بدار، عاقبت ازت جدا خواهی شد. یعنی کسی را دوست بدار که از تو جدا نشود. حالا زن دوست داری، اولاد دوست داری، پول دوست داری، احبب من شئ فإنک مفارقه، هر کی را میخواد دوست بدار عاقبت ازت جدا میشوی. و عمل ما شئ فإنک مزیون به، هر کاری میخوای بکن ولی بدان عاقبت جزا خواهی دید هر کاری. خب این سه جمله موعظه جبرئیل به پیغمبر اکرم. آ پیغمبر نمیدونست اینا را، خودش معلم این حرف هاست. به عبدالله بن مسعود میفرمود که قرآن بخوان برای من که من از خوندن تو پند بگیرم. اون میگفت یا رسول الله خب قرآن در قلب شما، قلب شما محبت قرآنه، محبت وحی ما از شما میگیریم. میگفت نه، تو بخوان که من بشنوم. در شنیدن اثری است که در دانستن و خوندن و گفتن نیست، خود شنیدن. بگو من بشنوم. مرزا عبدالله مسعود همون آیاتی که از پیغمبر گرفته بود همونها را میخوند و رسول خدا عشق میریخت. کان یقرأ و رسول الله یفیز عیناه من الدم، تفیز عیناه من الدم، رسول خدا عشق میریخت. پس من از ذنب مرفترا علی الله کذبا، قرآن میگه ظالم ترین مردم اون کسانی هستن که به خدا دروغ ببندن، یعنی حکمی که خدا نگفته اونها به خدا ببندن، بگن خدا گفته این را و این حکم خداست، به این حکم اسلام است، به این حکم قرآن است. من ازلم به مرفر علی الله کذبا او قال اوهی الیه ولم یوه الیه شیعون، بو وحی نشده خودش را دارنده وحی حساب کند. سقال سعنزل مثل ما سعنزل مثل ما انزل الله، من هم میتوانم مانند قرآن کلامی بگویم. آخرش تهدید میکنه ولو ترا از الظالمون فی غمرات الموت، اگر ببینید چه به چه بدبختی ابتلا افتادن همین ظالمان، همین هایی که به خدا نسبت دروغ میبندن، همین هایی که حکم خدا نیست میگن حکم خداست، دم جان دادن میافتند در غمرات مرگ، سکرات مرگ. و الملائکه باستو ایدیهم، فرشتگان آمده اند، اسرائیل و اعوانش دست گشودن به سمت اینها، اخرجوا انفسکم، جان بده. الیوم تجزون عذاب الهون، امروز عذاب خاری دامن شما را خواهد گرفت. چرا؟ بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، چون در دنیا حرفهایی به ناحق به خدا نسبت میدادید، میگفتید خدا گفته دین خدا چنینه و نگفت نبوده. بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون، و نسبت به آیات الهیه استکبار می کردید، می دید که برخلاف منافع مادی شماست، نمی خواستید قبولش کنید. چیزی را که او نگفته می گفتید و از پذیرش آیات خدا استکبار می ورزیدید. اول این چند جمله زیرین آیات عرض شد. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. اهل بیت وقتی وارد مدینه شدن، اون روز که از اسارت برگشتن، مدینه قوغایی شد، رستاخیز عظیمی برپا شد. در میان کوچه های مدینه کسی با حال و حزن اندوه میگشت، صدا میزد یا اهل یثرب لا مقام لکم لها، ای اهل مدینه دیگه جای موندن نیست مدینه برای شما. قتل الحسین، حسین شما را کشتن، حسین شما را کشتن. و سرش را بالای نه بالای نه شهرها گردندم، بدن متحرش را غرق آب خون در میان بدن میابانها نهودن. پروردگارا به حقیقت امام حسین علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرمود، گناهان ما را بیامرز، ما را با معارف قرآن و اطرت آشناتر بگردان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. صلوات خواهد بفرمود.
آیا شود گذار تو افتد به کوی ما، یا نلمسن؟ آیا شود گذار تو افتد به کوی ما، یک لحظه روی ماه تو افتد به روی ما، یا سال و زمان؟ آقا جان در حسرت وصال تو طی شد تمام او، خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، گفته امام زمان بچه همون جوان شدن، جوانمون پیر شدن، یه دست پیر مردم هم مردن و عاقبت شدن. حسرت وصال تو طی شد تمام عمر، ترسم شهاب خاک برم آرزوی تو، یا ابن الحسن یا ابن
به مژگانم
یک نگاه عین معز الاولیا و مذل الاعدا عین جامع الکلمت علی التقوا عین باب الله الذی منه یوتاد عین وجه الله الذی الیه یتوجه قافله رسید دم دروازه مدینه تا دختر علی چشش به در و دیوار مدینه افتاد صدا زد مدینه تو جد به نالا زد خبرینو آی مدینه دیگه ما رو تو خودت راه نده مدینه وقتی ما بیرون میرفتیم جوونا ما بودن بچه ها ما بودن اما حالا که بر میگردیم یه مش زن و بچه ای مدینه خجلم از تو قبولم منو ما ای مدینه خجل از بحر خدا نزد رسولم منو ما ای مدینه ای مدینه هم نگوی که تو زینب ز کجا بشیر و تربیل زیلا بدین شنیدید فرمودن بشیر پدر شاعر بوده آیا تو هم از شعر بهرگی داری یا نه آقا جون بی بهره نیستم فرمود برو تو شهر مدینه اومدن ما رو به مردم مدینه خبر بده بگو بچه های بیار دلا دیگه تو مدینه نمونین گفتن چه خبرم گفت همه بیان کنار قبر پیغمبر براتون خبر آمون کاروانی میرسد از راه دور کاروانی از تبار عشق پاسدار کاروان لطف رب از همه اومدم کنار قبر پیغمبر بشیر رفت بالا منبر یا اهل قصر بلا مقام لکن به ها آی مرگم دیگه تو مدینه نبونی گفتن چرا بغیر صدا زد قتل الحسین و کربلا رحمت الله الباسل و یا باب نجات الامم یا مظلوم یا باب دلال